حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی. خیلی خوشحالم که امروز هم خداوند توفیق داد تا با این برنامه در خدمت شما باشیم. یکی از موضوعات مهم سیاسی رو سعی میکنیم که با میهمانان برنامه در موردش صحبت کنیم و بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. 30,000 10,35 سامانه پیامکی ماست. به ما پیامک بزنید، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میان بگذارید. اگر سوالی هم از میهمان برنامه و کارشناسان برنامه در موضوع برنامه داشتید حتما به ما پیامک بزنید. سعی میکنیم در خلال برنامه سوالات شما رو هم از میهمانان برنامه بپرسیم. بخش ابتدایی برنامه رو گوش کنید، برمیگردیم و با شما خواهیم بود.
پس از ناامیدی دشمنان در عرصه استفاده از قدرت نظامی علیه ملت ایران، بستری متقاطع از انواع نبردها را در راهبرد جنگ ترکیبی به کار گرفتند. جنگ‌های اقتصادی و دیپلماتیک، فشارهای روانی، جنگ‌های شناختی و رسانه‌ای و انواع شیوه‌های نرم برای تضعیف اراده ملت ایران از جمله اقدامات کنونی دشمن محسوب می‌گردد. در این فرایند آنان تمرکز را بر افکار و اراده ملت ایران، خواسته جوانان و نسل‌های نوپا گذاشتند تا در بستر تشکیک و تحریف بر ایجاد گسل‌های کاذب در جامعه اقدام نمایند. دو قطبی سازی، بحران آفرینی، اختشاش و براندازی نرم و گرم نیز از اقدامات بعدی در پروژه دشمنی استکبار محسوب می‌گردد. پادزهر این فرایند جهاد تبیین است. در این رویکرد بایستی واقعیت‌ها و اهداف اساسی انقلاب اسلامی را به صورتی پیش‌دستانه برای جامعه مخاطب روشنگری و آگاهی بخشی نمود تا از شکل‌گیری شک و شبهه در اذهان عمومی و ایجاد تحریف و تفتین توسط جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن پیشگیری گردد. در این برنامه با بررسی این وضعیت و در پی پاسخ بدیم پرسش خواهیم بود که راهبرد کانونی دشمن در بستر جنگ ترکیبی چیست و مهمترین سویه و ابزارهای مقابله با این عرصه کدامند؟
بله، درباره راهبرد جدید دشمن در برابر جمهوری اسلامی و الزامات مقابله با اون و تاکتیک هایی که به حال دشمنان در این زمینه دارن سعی میکنیم که با میهمانان برنامه بیشتر گفتگو کنیم. خانم سمانه اکوان، کارشناس مسائل سیاسی، میهمان ما هستند در این برنامه. خانم اکوان خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. انشاءالله در خلال برنامه با میهمانان دیگری هم به صورت تلفنی ارتباط برقرار خواهیم کرد و گفتگو خواهیم کرد. خب خانم اکوان، کلن راهبرد دشمن رو میخواییم نگاه بکنیم و تاکتیک هایی که به حال دشمن در مقابل جمهوری اسلامی داره، بحث هایی که به حال مطرح شدش، بحث دو قطبی سازی، بحران آفرینی، اختشاش و مواردی از این دست. بیایم دونه دونه به اینها نگاه بکنیم. بحث تحقیر و بدبین کردن ملت به توانمندی های داخلی، یکی از راهبردهایی که به هر حال دشمن داشته در سالهای اخیر و اخیراً به هر حال بیشتر هم شده، بدبین کردن به توانمندی های داخلی هستش. یه فتح بابی رو در این زمینه شروع بفرمایید، بعد وارد مصادیقش بشیم.
بله خواهش می‌کنم. خب من قبل از اینکه وارد این بحث بشم میخوام اول به تمام راه‌هایی که یک کشوری علیه یک دولت یا یک کشوری علیه کشور دیگه میتونه به کار ببره برای اینکه اون کشور رو ضعیف کنه یا ضعیف جلوه بده، این دوتا کلش دوتا راه مختلف هست که در نهایت یک نتیجه واحد داره، اینها رو میخوام بپردازم. و اون همینه که خب در طول سالیان مختلف راه‌های مقابله با در واقع اون کسی که شما دشمن خودت فرض میکنی یا تعریفش میکنی دچار تغییر و تحولات زیادی شده. با توجه به رشد و گسترش پیشرفت علم و تکنولوژی اینها و البته نظریاتی که گفته میشه در زمینه جامعه شناسی، روان شناسی و همه اینها بعد از اینکه در واقع پیشرفت میکنن و به مباحث جدید میرسن در داخل سیاست ها هم در واقع سیاست گذاری میشه و روندش پی گرفته میشه. اگر یک زمان به قدرت سخت و سخت افزاری و یا حتی نظامی کشورها متوسل میشدن و اولین و آخرین راه معمولا همین بود، الان دیگه راه ها خیلی پیشرفته تر، خیلی هوشمندانه تر شده و البته خیلی هم به قول خود آمریکایی‌ها دیسگایز شده، یعنی اینکه پنهانی دارن این کار رو میکنن، یک پوششی داره که شما یا مردم کشور اصلا متوجه نمیشین که این دشمنیه و خیلی ها ممکنه بگن نه این در واقع دوستیه و این خیلی اتفاقا مهمتر از سایر راه‌هایی که در این خصوص گفته میشه. در مورد همه اینها باید تحقیقات صورت بگیره و بعد با در واقع علوم جدیدی که هست، گفتم چه از منظر روانشناسی چه از به خصوص جامعه شناسی کشورهای مختلف کار بشه تا متوجه بشیم که دقیقاً این سیستم جدیدی که اومده به نام جنگ هیبریدی یا ترکیبی که در واقع استفاده از تمام راه‌های ممکن برای ضربه زدن به دولت مقابل شما هست، این چه راه‌هایی داره، چه نظریاتی داره، در طول چند سال گذشته که استفاده شده در مورد کشورهای مختلف کجاها شکست خورده، کجاها پیروزی های مختلفی داشته و اینها باید بررسی بشه. اگر یک زمانی می‌دیدیم که مثلا یکی از روش‌های خیلی به قول معروف مود شده تو رابطه بین الملل برای اینکه یک کشوری رو دوچار فروپاشی بکنن انقلاب رنگین بود، به خاطر این بود که اون زمان جامعه شناسا به این نتیجه رسیده بودن که از درون اگر بخواید یک در واقع رژیم یا یک نظامی رو ساقط بکنین از درون باید این کارو بکنین و بعد روی نخبگان تاثیرگذار باشین، جنبش های اجتماعی و جنبش های سیاسی را بندازین. اینها هم در واقع مال همون زمان انقلاب های رنگی اوکراین و گرجستان و یا حتی اقداماتی که سعی داشتن از سال 88 در ایران انجام بدن برمیگرد. اینها هم در تا حتی قدیم میشد و ما هنوز داریم خیلی از در واقع مباحث آکادمی که ما داره همچنان رو همین انقلاب های رنگی پیش میدرسد که حداقل مال دو دهه پیشه و راه های جدیدی هست که باید در موردشون بحث بشه. این در واقع فتح باب در این مورد که چقدر تکنولوژی های نوین و چقدر نزدیک شدن مردم به هم دیگه به دلیل این تکنولوژی ها، شبکه های اجتماعی، رسانه هایی که تاثیرگذارتر هستن، راه افتاد تا حتی راه افتادن فضای یادگیری زبان های بین المللی در بین مردم که باعث میشه اینها با هم دیگه ارتباط بیشتری داشته باشن در شبکه های اجتماعی و در واقع تحت تاثیر رسانه های کشور دیگه قرار بگیرن، چقدر میتونه فضا رو متنوع بکنه و چقدر نیاز به هوشمندی داره برای برخورد با روش هایی که از این طریق سعی میکنن نظامی رو دچار براندازی بکنن یا اینکه نه بحران براش ایجاد بکنن در داخل.
یکی از بحثایی که مطرح میشه بحث تبیین هستش دیگه. بله. حالا ما فکر میکنم توی مصادیق بهتر بتونیم موضوع تبیین رو بهش بپردازیم. بیایم روی همون سوالی که وجود داره، تحقیر و بدبین کردن ملت به توانمندی های خودش، این رو چطور دشمن میاد ازش استفاده میکنه؟
ببینید یکی از راه ها همونطور که گفتم راه های در واقع مبتنی بر علم روانشناسی هست و اون همینه که در هر صورت حس این که شما فکر کنید در یک کشوری داری زندگی میکنی که رو به جلوه، رو به پیشرفته و یا حداقل کسانی که حکمران هستن در اون کشور دارن تلاششون رو انجام میدن، خیلی حسه در واقع وطن پرستی رو در افرادی که در اون کشور زندگی میکنن افزایش میده، حس غرور ملی، افتخار ملی و اینها رو افزایش میده. و خب از اون طرف وقتی شما بخواید دو قطبی سیاسی ایجاد بکنین و اینکه مردم رو نسبت به حکمرانان دچار در واقع به نوعی بداندیشی بکنین، یا اینکه منفی اندیشی بکنین، یا این کسا اونها رو ناامید بکنین نسبت به سیستم سیاسی، بهترین راهکار اینه که بگین این سیستم هیچ جوره کارآمد نیست. این به نظر من تجربه ایه که آمریکایی‌ها تو جنگ سرد در خصوص شوروی داشتن و خیلی سعی میکنن از طریق رسانه‌ها، که البته اون موقع خیلی محدودتر از زمان حاضر بود، به این نتیجه برسن که درسته که شوروی الان مثلا میگه که ما برنامه فضایی داریم، برنامه اتمی داشتن و اینها، ولی در هر صورت این سیستم ناکارآمد بوده و در نهایت همین منجر به فروپاشی شد. الان بحثایی که راجع به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مطرح میشه به نظر بحث خیلی جدیدتریه نسبت به اون زمان، یعنی در دهه 90 میلادی، و بحثایی رو مطرح میکنه که اون زمان اصلا مطرح نبود. یعنی این که میخوام بگم که اگر این اتفاق افتاد دلایل دیگری داشت که الان ما بهش رسیدیم و داریم مطرح میکنیم، و یکی همینه که میگم بله شوروی برنامه اتمی داشت ولی برنامه اقتصادی درستی برای مردمش نداشت، یا یعنی اینکه اومده بود کشورهایی رو در واقع مناطقی رو با هم دیگه به حول یک محور به اسم تا جمهوری شوروی جمع کرد، و که اینها از لحاظ قومی، از لحاظ عقیدتی و یا حتی از لحاظ فرهنگی با هم دیگه مرتبط نبودن و در نهایت منجر به فروپاشی شد. اما نکته اصلی اینه که اتحاد جماهیر شوروی در همون زمان رقابت‌های خیلی نزدیکی با آمریکا در حوزه تکنولوژیکی داشت و این اصلا مطرح نمیشه. چرا؟ چون دارن سعی میکنن الگوسازی بکنن از اتحاد جماهیر شوروی برای کشورهایی که دارن سعی میکنن در اون کشورها براندازی صورت بگیره. یک زمانی بود معمولاً همزمان با سالگرد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خیلی‌ها میان مثلا در ایران، مخصوصا بعضی از رسانه‌ها میان میگن که مثلا ایران چطور نباید به سمت مثلا فروپاشی به سبک اتحاد جماهیر شوروی بره، یعنی که مثلا سعی میکنن میگن که داره به این سمت میره حتی برخی از رسانه‌های اپوزیسیون، ولی نکته اصلی اینه که ایران به اون سمت نمیره، دارن ایران رو به اون سمت میبرن که سعی بکنن الگوی اون رو برای ایران هم ایجاد بکنن. و الگویی که داشتن چی بود؟ این که بله درسته که اتحاد جماهیر شوروی از لحاظ در واقع فناوری و تکنولوژی همپای آمریکا داشت پیش میرفت، ولی خب یک سری مشکلاتی در داخل داشت که همین ها باعث میشد، و شما نباید تصور بکنید شما اتحاد جماهیر شوروی هستی حتی مثلا در برنامه اتمی، در برنامه فضایی و سایر برنامه‌های مرتبط با تکنولوژی. یعنی اولین چیزی که میزنن اینه که شما فکر کنید کشور رو به جلو حرکت نمی‌کنه، حتی در مسائلی که واقعا به عینه دارید می‌بینید که داره رو به جلو حرکت می‌کنه. دومی مثلا خب مسائل جامعه شناسی و روانشناسیش هست که اگر یک مردمی امیدی به آینده خودشون و امیدی به آینده اینکه سیاستمدارانشون خوب میتونن حکمرانی خوب داشته باشن در کشور، اینها در نهایت این ناامیدی ها روی هم تلمبار میشه، و وقتی یک مسئله و یک بحران اجتماعی در ایران و حالا در سایر کشورها پیش میاد که باعث میشه در واقع یک جرقه به انبار بارود زده بشه و مردم عصبانی بشن، تمام اون ناامیدی ها، تمام اون عصبانیت های گذشته روی هم تلمبار میشه و یک دفعه دچار انفجار میشه، که در واقع اعتراضات و درگیری هایی که در برهای زمانی مختلف مثلا در ایران ما مشاهده کردیم، اینها رو میشه مشاهده کرد. بنابراین وقتی که تمرکز روی این باشه در نهایت میدونن که نتیجهش هم میتونه به اعتراض، آشوب، درگیری در داخل کشور و داخل و درگیر شدن حکمرانان با مسائل مرتبط با بحران‌های سیاسی اجتماعی بشه و دیگه مسائل دیگه مثل پیشرفت، مثل پیشرفت تکنولوژیکی یا حتی گسترش قدرتشون در کشورهای منطقه، در سایر نقاط دنیا، یا اصلا به پیش بردن دیپلماسی عمومی برای سایر کشورها دیگه فکر نکنن، یعنی اینقدر درگیر خودشون باشن. این مسئله مهمی است که کمتر بهش پرداخته شده، چون ما فکر میکنیم که برخی حالا میان مطرح میکنن که از لحاظ روانشناسی بله ایرانی ها همیشه در حال قرض زدن بودن، همیشه در حال این بودن که نه ما به جایی نمیرسیم. اصلا اینطوری نیست، روحیه ایرانی اتفاقا روحیه خیلی جهادگری داره و خیلی روحیه در واقع پرتلاشی داره و اتفاقا میخواد به آینده امیدوار باشه، البته اگر رسانه ها اجازه بدن.
خب الان برداشتی که من از صحبت های شما داشتم، ما اگر همین بحث تاکتیک تحقیر و بدبینی، بدبین کردن یک ملت به توامندی های خودش رو نگاه بکنیم در یک کفه ترازو وقتی قرار میگیره، بحث تبیین هم در کفه دیگر قرار میگیره. اینجا تلاش داخلی و تلاش حالا دولت مردان، کسانی که به هر حال اساتید دانشگاه، معلمین، هر کسی که به هر حال به نوعی میتونه تبیین کنه، به خصوص رسانه ها در این بخش، اینها چقدر میتونن مؤثر باشن در این قصه؟
خب تاثیرشون که خیلی زیاده، ولی مهمترین مسئله به نظر من تاثیر رسانه است و اینکه خب بتونه حرفش رو درست به مردم بزنه. چون کاری که کشورهای دیگه و کشورهایی که حالا نقش اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو دارن ایفا میکنن، نقش دشمنان جمهوری اسلامی رو دارن ایفا میکنن، اینه که من در هر صورت همین رو زیر سوال ببرن و بزنن و اتفاقا از طریق رسانه خیلی حرفه‌ای رفتار میکنن و خیلی فیک شده و هوشمندانه پیش میرن. اگر شما یادتون باشه مقام رهبری هم در خصوص همین درگیری‌های چند وقت پیش گفته بودن که دشمن بسیار هوشمندانه عمل کرد و در واقع حالا من چون خودم کار رسانه میکنم از لحاظ رسانه‌ای به شدت حرفه‌ای عمل کردن. ولی ما آیا در داخل کشور خودمون از طریق رسانه میتونیم با مردم صحبت بکنیم، یا اینکه به قول حالا کسانی که تو بخش رسانه دارن نظری پردازی میکنن، اینه که شما پیامت رو از طریق رسانه نباید به مردم اینجکت کنی، تزریق کنی، پیامو به صورت مستقیم به مردم بگی. کاری که رسانه‌های مخصوصا آمریکایی میکنن به صورت غیر مستقیم با مردم صحبت میکنن. مثلا یه نمونه واضحش که حالا شاید خیلی از شنوندگان ما الان تو ذهنشون باشه ولی زیاد بهش توجه نکرده باشن، حالا یک مسئله اجتماعی شما دارم مطرح میکنم. تو فیلم ها و سریال های آمریکایی معمولا نگاه کنید خانواده آمریکایی چجوریه. یه زن و شوهرن، سه تا بچه، یه سگ و یه خونه هومه شهر. این سالیان ساله که داره در فرهنگ آمریکایی ترویج میشه که یک خانواده موفق آمریکایی دو تا یا بیشتر بچه دارن و یه زندگی شاد دارن. این چیه؟ این همون نظریه یه توسعه جمعیتی که در آمریکا از سالهای پیش داره دنبال میشه به خاطر ترسی که از جمعیت چین یا الان حتی از هند دارن. ولی ما چطور میای مطرح میکنیم؟ ما ساعت‌ها جلسه گفتگو، بودجه برای سازمان‌هایی که میخوان بیان اینها رو ترویج بکنن و در نهایت میایم یه موتور میکشیم که روش یه عالمه آدم سوار شدن و خب یه زندگی مستضعف خیلی بدی رو نشون مردم میدیم و میگیم خب حالا جمعیت بعد از طریق این افزایش پیدا کنه. نه، شما پیامتو داری اشتباه میدی. پیامتو به صورت مستقیم داری میدی و اصلا ظاهرا بلد نیستی رسانه رو که چطور با مردم صحبت بکنی. از در واقع بعد رسانه ما خیلی عقب هستیم و حالا با وجود اینکه رشته های دانشگاهی تو این در واقع رشته خیلی خوب داره تدریس میشه و پیش میره، ظاهرا لم کار رو به قول معروف بلد نیستیم. اون کارهایی که باعث میشه که یک دفعه یه فیلم، یه سریال یا حتی مثلا یک برنامه گفتگو محور یک دفعه بیاد خیلی پرطرفدار بشه، محبوب بشه و بتونه با مردم ارتباط برقرار کنه و بتونه با مردم صحبت بکنه. تا جایی پیش رفتیم که برخی از زبانشناسا ما معتقدن این شاید اشکال زبان فارسی باشه که ما نمیتونیم پیام رو منتقل بکنیم، که در صورتی که این نیست. ما سالیان سال مردم دارن با هم دیگه صحبت میکنن و کسانی بودن که بیان با مردم صحبت کنن و مردم راحت بشینن گوش کنن و حرفشون رو بپذیرن. این مشکل در رسانه‌مونه. اما یه مشکل دیگه هم هست در نوع حکمرانی، که شما وقتی برخی اقدامات تناقض‌آمیز رو می‌بینی میای میگی که خب اگر قراره که مثلا اگر قراره، حالا من حالا مثال جمعیت رو زدم یه خورده شاید بی‌ربط باشه به بحثمون اما میگم عینی تره، شما اگر قراره که مثلا پیامت این باشه که افزایش جمعیت داشته باشی، آیا راهکارهای دیگه‌ای مثل مسائل اقتصادیش رو هم در نظر گرفتی که مردم بدون ترس وارد این مسئله بشن، بدون ترس از آینده بچه‌شون، بدون ترس از آینده مسائل اقتصادیشون، یا حتی بدون ترس از این که حالا مثلا ترمی چقدر باید شهریه مدرسه بچه رو بدن و همه اینها. در این زمینه حکمرانی خوب باید بیاد. یعنی شما اون بُعد رسانه‌ایش، ما ممکنه حرفای خیلی قشنگی داشته باشیم برای گفتن، راهکارهای خیلی خوبی هم داشته باشیم، تکنولوژی خوبی هم داشته باشیم، اثر انیمیشن، ولی بسترت فراهم نیست و بعد مردم اون رو میبینن میگن خیلی خوب شما داری اینو میگی، خیلی چیز قشنگیه، منم واقعا باور دارم ولی واقعا امکانش رو ندارم من این کارو بکنم. در خصوص مسائل اقتصادی این پیچیده، در مورد مسائل سیاسی این پیچیده تر میشه به خاطر اینکه معمولا اون نوع افکاری که مثلا ممکنه برخی از مسئولین ما مطرح بکنن با نوع عمل کردشون ممکنه متفاوت باشه و مردم این رو به خوبی دریافت میکنن و میفهمن و رسانه هم تا حتی بعضی جاها ممکنه که پیام های تناقض آمیز مطرح بکنن. مثلا ما تو سریال ها و فیلم های ایرانی بچه کم میبینیم، این چیزی که میخواییم ترویجش بدیم ولی نیست. بچه نوزاد به دلیل این که آوردنش تو فیلم و سریال کار سختیه معمولا کنار گذاشته میشه. همه اینها باید در نظر گرفته بشه و اینکه وارد مسائل سیاسی و اجتماعی و حتی مسائل بین المللی میشه، یعنی میخوایم در مورد مسائل بین الملل با مردم صحبت بکنیم، بعضی اقدامات تناقض‌آمیز و برخی در واقع پیام‌های تناقض‌آمیز باعث میشه که مردم اینو باور نکنه.
به نوعی اگر ما میخوایم در مورد توانمندی هامون تبیین بکنیم این توانمندی ها رو، از همه بسترهایی که وجود داره باید استفاده بکنیم. رسانه یکی از اون مؤلفه های مهمش هستش. شاید آموزش پرورش یک بخش مهمتر میتونه باشه، فضای دانشگاه میتونه یک بخش دیگه باشه، کتاب های درسی میتونن یک بخشی باشن، ارتباطی که مسئولین با مردم میگیرن میتونه یک بخش مهم باشه، ترکیب اینها شاید میتونه اون جهاد طبیعی باشه که مقام معظم رهبری هم بهش اشاره میکنن. این تبیینه شاید درست انجام نمیشه در مورد توانمندی هایی که به حال در کشور وجود داره و با یک حرکت رسانه‌ای از طرف دشمن و از طرف غرب این بحث تحقیر و بدبینی نسبت به توانمندی ها میتونه جای خودش رو در بین توی ادبیات مردم میتونه باز بکنه. این رو چقدر مؤثر میبینید، مهم میبینید؟
به یه نکته تو این خصوص هست و اینه که ممکن شما توانی رو داشته باشی و به موفقیت های خیلی بزرگ هم رسیده باشی، اما توان و زمان لازم برای بیان اینها رو هنوز پیدا نکرده باشی. مثلا الان چون امسال در واقع بیشتر شرکت ها رفتن به سمت کمک گرفتن از شرکت های دانش بنیان، ایسه خیلی برای خودم شخصا توجه همون جلب کنید که چقدر شرکت دانش بنیان داریم و چقدر دارن تو این زمینه فعالیت میکنن، چقدر زیاد هم. مثلا شما این وزارتخونه های مختلف دارن میرن با هم با اقسام اینها قرارداد میبندن و کار میکنن. اما آیا ما تا حالا رفتیم به شرکت دانش بنیان چیه، تو چه حوزه‌ای کار میکنه، چی کارا میکنن، یا مثلا اگر دستاوردی داشتن اومدیم راجبش صحبت کردیم، اونم نه به صورت اخبار ساعت مثلا 9 شب در تلویزیون، به صورت مستند. الان تمام رسانه‌های جهان از سال‌ها پیش از زمانی که ام تی وی تو آمریکا راه افتاد و وارد زندگی عمومی مردم شد، یعنی ریالیتی شوها شکل گرفت، رفتن به این سمت. اگه آمریکایی میگه من مثلا در زمینه تولید اتومبیل دارم مثلا حرف دوم در جهان، حرف سوم در جهان رو میزنم و این رو به رشدن، شما میبینی که در تمام فیلم و سریال آمریکایی روی سوار ماشین آمریکایی شدن تاکید داره، یا مثلا ماشین های آمریکایی رو ماشین های خیلی خوب برای مثلا زندگی های آدم های خیلی خوب نشون میده. ولی ما یه همچین چیزی رو ندیدیم حتی تو حوزه های اندیشه‌ای. یعنی من میخوام بگم که حتی تو حوزه دانشگاهی که ما چند سالی میگن از لحاظ پیشرفت علم و پیشرفت تولید مقالات علمی بالا هستیم، این مقالات رو کجا ما داریم میبینیم؟ یعنی من تو رشته خودم که رشته انسانی و رشته روابط بین الملل هست این رو نمیبینم، احساس میکنم همش ترجمه از مقالات دیگه هست، در حالی که مقالات خوب هم خیلی زیاد داریم. در سیاست گذاری در مورد نوع در واقع مواجهه با کشورهای دیگه ما خیلی خوب داریم، ولی اینها تبیین نشده و اینها در واقع بیان نشده. شاید به دلیل این بوده که ما درگیر کارهای دیگه بودیم، درگیر تبیین کردن و درگیر دعواهای رسانه‌ای بودیم در اولین مسئله که خیلی مهمه برای ایران. اول درگیر دعواهای رسانه‌ای بودیم، دوم درگیر دعواهای جناحی و قدرت‌هایی که حالا در داخل کشور وجود داره، و بعد درگیر مسائل اجتماعی که اخیراً خیلی دیگه درگیر شدیم که بخوایم در واقع این دو قطبی رو بشکنیم و در واقع مردم رو به سمت وحدت بیشتر پیش ببریم. این درگیری‌ها رو باید بگذاریم کنار و باید به اصل موضوع بپردازیم. اتفاقا اون اصل موضوعی که بهش پرداخته نمیشه.
متشکرم. آقای دکتر محمد آقاطقی، کارشناس مسائل سیاسی، پشت خط برنامه گفتگوی سیاسی هستن. سلام آقای دکتر.
سلام علیکم.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید. آقای دکتر آقاطقی، ما درباره راهبردهای دشمن در برابر جمهوری اسلامی داریم اینها رو بررسی میکنیم، بحث دو قطبی سازی، بحران آفرینی، اختشاش و مسائلی از این دست. شما هم در این بس کمک بکنید به ما، این راهبردها رو شما چطور میبینید؟ راهبردهای جدیدی که دشمن به کار میگیره برای این قضیه و تاکتیک های ما چگونه است در برابر اینها؟ آیا موفق عمل میکنیم یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکر از مباحث مهمان گرامی. خدمتتون عرض بکنم که شاید ما قبل اختشاشات و اتفاقات سال گذشته که در مورد موضوعاتی مثل جنگ ترکیبی صحبت میکردیم، مخاطب نه برداشتی نسبت به موضوع جنگی ترکیبی داشت و نه شناختی و شاید اصلا قبول نمی‌کرد. گفت نه آمریکا جنگی ترکیبی چیه؟ نهایتاً هم تو ذهنش جنگ سخت بود. چه بسا هم مثلا نهایتاً یه بخشی از جنگ نرمی که تو حوزه فرهنگی برای مخاطب و ذهنیت مخاطب آشنا باشه. اما امروز وقتی در مورد جنگی ترکیبی صحبت میشه، مخاطب میشناسه، شناخت پیدا کرده، اثرات جنگی ترکیبی رو دیده، متوجه میشه دشمن برای جمهوری اسلامی خواب زیاد دیده، شبکه سازی کرده تو این چند سال، ساختارهای مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی رو در کشور نفوذ داده. به این علت به نظرم الان جنگی ترکیبی رو مخاطب میفهمه و ما هم نمیخوایم خیلی تو این برنامه بیشتر از اونی که مخاطب داره اذیتش بکنیم. اما واقعیت اینه که من خودم حداقل اگه بخوام جنگی ترکیبی رو خلاصه به مخاطب منتقل بکنم، جنگی ترکیبی یعنی کنار هم گذاشتن تمام توانمندی های سخت و نرم دشمن و روی مستقیم با جمهوری اسلامی تو این حوزه هاست. یعنی شما تو جنگی ترکیبی از جنگ رسانه‌ای دارید که برجسته ترینشه دیگه، که تو این 6 ماه و 9 ماه گذشته دیدید، 7 ماه گذشته دیدید دیگه تا الان و هنوز هم ادامه داره، جنگ سنگین رسانه‌ای، تا جنگ امنیتیش، تا جنگ اقتصادیش که نمیدونید دیگه تحریم وجود داره و داره ادامه پیدا میکنه، و حتی جنگ دیپلماتیک، حتی جنگ دیپلماتیک گروهک های شبه نظامی که حالا اینا یه ذره نیمه سخت میشه، همه اینها رو کنار هم قرار داده دشمن و داره فشار میاره بر جمهوری اسلامی برای تغییر ساختارش یا تغییر ذهنیت مردم نسبت به نظام. اما اگر اهداف غرب رو نسبت به جمهوری اسلامی ایران بخوایم بررسی بکنیم، خب خود شما هم مطلعید، مردم عزیزمون هم میدونم که دشمنی ایالات متحده آمریکا و دشمنی غرب با جمهوری اسلامی دشمنی مبتنی بر دشمنی با مفاهیم انقلاب اسلامی، دشمنی با ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران، دشمنی با مکتب جمهوری اسلامی ایران. ولی با یه دولت سکولاری که حالا اسمش هم جمهوری اسلامی باشه خیلی مشکلی نداره، با یه مسئولینی که سکولار زده باشن، انقلاب زدایی کرده باشن، از انقلاب دور شده باشن، چه بسا ظواهرشون هم مثل من شما، از من شما هم انقلابی تر باشن، عملشون انقلابی نباشه، اون خیلی مشکلی نداره و میپسنده و خیلی وقتا هم تو برخی دولت‌های ما چنین مسئولینی بودن و غرب همیشه حمایت کرده و غرب همیشه گفته من این غربگراها رو دوست دارم، این غربگراها باید تو کشور باشن و هر وقت این غربگراها از کشور خارج میشن، غرب شروع میکنه اختشاش ایجاد کردن، کودتا کردن، فضای کودتای رسانه‌ای کردن، فضای امنیتی ایجاد کردن. به چه دلیلی؟ به اینکه میگه اون غربگراهایی که من 8 سال مثلا دوره قبلی گذاشتم خوبم عمل کردن، اونا باید باشن، برای اینکه اونا برگردن من اختشاش میکنم، فضای امنیتی سیاسی رسانه کشور رو به هم میذارم که نظام مجبور شه برگرده به اون نقطه. پس ما میگم شما در نظر بگیرید تو فضای سیاسی کشور که آمریکا تلاش میکنه نظام جمهوری اسلامی از مفاهیم اصلیش، از شعارهای اصلیش، از ارزشهای اصلیش فاصله بگیره، این هدف اصلیشه. یه بله توی فضای قطعیشون توضعی نهایی برای خیلی دوست داره آمریکا، خیلی غرب دوست داره که جمهوری اسلامی ساقط بشه یا سقوط بکنه یا اون انحلال پیدا بکنه یا تغییر، اما امکان پذیر نیست واقعا با توجه به تعبیر از مقام معظم رهبری. نظام جمهوری اسلامی درخت واقعا تنومنده تناوری است که اصلا غیر قابل تکان دادنه، اینو خود غرب هم میدونه، تو آمالش هست دوست داره اما محقق نمیشه. اما اگه وقتی اون نهاییش نمیشه، اون من میتونم ساختار ذهنی مردمش رو عوض کنم، اذهان مردم رو تغییر بدم، روی کردهای فکریشون رو تغییر بدم کنار مردم، من میتونم روی کردها و اذهان مسئولین سیاسی این کشور رو عوض کنم، من میتونم تو برخی از جاهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی کشور رو نفوذ بکنم، از شبکه نفوذم استفاده بکنم، جمهوری اسلامی رو از اهدافش منحرف بکنم، فاصله بندازم با اون آرمان اصلی که بعد بر اون انقلاب شده، این آرمان انقلاب اسلامی همات از مستضعفین بوده، یه جوری ترتیباتون بشونه مستضعفین بیشترین فشار روشون باشه، تمام تلاشش اینه که مستضعفین از حکومت جدا بکنه، بدنه ضعیف و بدنه انقلابی رو جدا بکنه. میگه آرمان تمام یه کار میکنیم آرمان اتفاق، تمام هزینه‌اش رو تحریم اقتصادی کاکتلش چیه؟ میگه فشار بر نظام جمهوری اسلامی برای اینکه بدنه ضعیف و مستضعف متوسط به پایین جامعه حکومت اسلامی جدا بشن و روبروش قرار بگیرن، یا خونسا بشن یا روبرو قرار بگیرن. تحریم اصلا هدف اصلیش و کاکتلش این بوده، تاکتیک
ما رو هم بگید، این تاکتیک ما چگونه است در برابر اینها؟ معمولا ما تو بحث تاکتیک ها میمونیم. خب آقای دکتر، معمولا ما میایم طرح مسئله، ما معمولا طرح مسئله میکنیم، اون طرف